ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در دوشنبه شب ایران 22 مرداد ماه، از هر جایی که همراهید با ما برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش ها. مجله شماهی رادیو فردا می شنوید تا یک ساعت آینده شما را همراهی می کنیم در این برنامه زنده با گزارش ها و گفتگوهایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله شماهی را همکارم فرهنگ قوی می در استودیوس.
با درود فراوان، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه با اشتباه دانستن مذاکرات برجام گفت در موضوع مذاکرات بنده اشتباه کردم و به اصرار آقایان اجازه تجربه را دادم که البته از خطوط قرمز معین شده هم عبور کردند. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. همچنان در ایران علی مطهری نایب رئیس مجلس با انتقاد از نامه اخیر رئیس قوه قضاییه به رهبر جمهوری اسلامی برای اقدامات ویژه در برخورد با اخلالگران اقتصادی گفت نباید به هر بهانه‌ای به حکم حکومتی متوسل شویم. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه به تازگی در نامه‌ای به علی خامنه‌ای از او خواست تا اجازه داده شود به اتهام کسانی که اخلالگر و مفسد اقتصادی خوانده شدند خارج از روند عادی و در دادگاهی ویژه رسیدگی شود. رهبر ایران هم با این درخواست موافقت کرد. در واکنش به این نامه آقای مطهری نوشته است که قوه قضاییه می توانست از راه لایحه یا طرح دو فوریتی به خواستش برسد و نباید کاری می کرد که به گفته او مجلس را دور بزند. به نوشته آقای مطهری اگر لازم است برای مدت موقت قوانین خاص مغایر قوانین موجود داشته باشیم این اجازه باید از سوی مجلس انجام شود. در خبر دیگر، ایران روز دوشنبه از آغاز تولید نسل جدیدی از موشک‌های کوتاه‌برد زمینی و دریایی با نام فاتح مبین خبر داد. این نوع موشک از نوع نقطه زن و مجهز به جستجوگر پیشرفته و هوشمند معرفی و گفته شده است مراحل تولید آن توسط متخصصان ایرانی انجام شده است. سرتیب امیر حاتمی وزیر دفاع ایران در مراسم رونمایی از این نوع موشک گفت که دقت این نسل از موشک ارتقا پیدا کرده است. او اطلاعات بیشتری درباره جزئیات فنی این موشک از جمله برد آن ارائه نداد. ایران با انتقادهای شدیدی از سوی کشورهای غربی به خاطر پیگیری برنامه‌های توسعه موشک‌های کوتاه‌برد و دوربردش مواجه است. در مقابل این انتقادها ایران می‌گوید برنامه‌هایش در این زمینه جنبه‌ای دفاعی دارد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران می‌گوید از نظر او ماندن در برجام بهتر است، هرچند به گفته او ممکن است در نهایت نظر او یا نظام در مورد ماندن یا نماندن در برجام چیز دیگری باشد. بهروز کمالوندی روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری اسنا گفت ماندن در توافق اتمی وین از شدت و اثرگذاری تحریم‌ها در مقایسه با دوره قبل می‌کاهد. اشاره این مقام دولت ایران به تحریم‌هایی است که از زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد علیه ایران تصویب و اجرا شدند. بخش از این تحریم‌ها توسط سازمان ملل و بخش دیگر توسط آمریکا و شماری دیگر از کشورها اجرا شده بودند. پس از توافق برجام بخشی از این تحریم‌ها برچیده شدند، اما دولت آمریکا در اردیبهشت ماه اعلام کرد از توافق اتمی خارج می‌شود. آمریکا 16 مرداد بخشی از تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت. و در خبر دیگر، یک مقام وزارت نفت ایران با تایید ارائه تخفیف به مشتریان آسیایی نفت ایران این اقدام را جزئی از ذات بازارهای جهانی دانست. این مقام که نام و سمتش اعلام نشده روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا بدون ارائه اطلاعات درباره میزان تخفیف‌های ارائه شده گفت با توجه به وضعیت عرضه و تقاضا و فعالیت رقبا صادرکنندگان نفت برای اعطای تخفیف به خریداران تصمیم گیری میکنند. خانم آزاده،
خیلی متشکرم. از شما فرهنگ قویمی بود و خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. در ادامه، رهبر جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد در موضوع مذاکرات برجام اشتباه کرده و مذاکره با آمریکا ممنوع است.
ایشون در رأس قدرت بوده، حالا ایشون انتقاد میکنه که سیاست‌ها اشتباه بوده.
موج جدید دستگیری‌ها در شهرداری‌ها و شوراهای شهر پس از دستور رهبر ایران.
در حالی که مهمترین فسادهای مالی هم منتج و پیامد سیاست‌های خود آقای خامنه‌ای است و هم در ذیل مجموعه‌های اقتصادی است که با ایشون درگیر هستند.
معاون تهران گفتند دریای خزر تقسیم نشده و سهم کشورها از این دریا مشخص نیست.
جمهوری اسلامی به دو دلیل، یکی به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، یکی به دلیل اینکه بسیار مشکل هست استخراج منابع هیدروکربن در قسمت‌های مربوط به ایران، به احتمال زیاد جمهوری اسلامی نخواهد تونست از اینها بهره برداری بکنه.
بیشتر می‌شنوید در کنار برنامه نمای دور نمای نزدیک اگر همراه ما بمونید. آخرین حضور عمومی رهبر جمهوری اسلامی ایران به بیش از 20 روز قبل برمیگرده و از آن سخنرانی تا روز دوشنبه اتفاقات مهمی در حوزه‌های داخلی و بین‌المللی روی داد که انتظار بود آیت الله خامنه‌ای درباره آنها موضع‌گیری کنه. این انتظار روز دوشنبه به سر رسید و رهبر جمهوری اسلامی ایران در جمع افرادی که اقشاری از مردم ایران معرفی شدند از مذاکره با آمریکا گفت و از نابسامانی بازار ارز و سکه. آرش حسنی.
این دو جمله شاه بیت سخنان آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بود در سخنرانی روز دوشنبه اش.
به طور خلاصه در دو کلمه به ملت ایران بگم جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد.
بخش عمده ای از سخنرانی روز دوشنبه آیت الله خامنه ای به موضوع مذاکره با آمریکا برمیگشت، جایی که او با توجه به تجربه مذاکره با آمریکا بر سر برجام دولت آمریکا را متقلب خواند و گفت آمریکایی ها از طرف مقابل مذاکره مطالبه نقد می کنند و فقط وعده می دهند و به گفته رهبر جمهوری اسلامی ایران وقتی کار از کار گذشت و نقد ها را گرفتند زیر همان وعده ها می زنند. به گفته رهبر جمهوری اسلامی ایران هر وقت جمهوری اسلامی به آن اقتداری برسد که فشار و هوچیگری آمریکا رویش تأثیری نگذارد می تواند با آمریکا مذاکره کند. به تعبیری حال که مذاکره انجام نمی گیرد به این معناست که نظام جمهوری اسلامی به آن اقتدار مورد نظر رهبر ایران نرسیده است که فشارها و هوچیگری های آمریکا رویش تأثیری نگذارد. دیگر محوری که رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی روز دوشنبه خود بر آن تاکید داشت، مشکلات داخلی به ویژه مشکلات اقتصادی و به طور خاص نابسامانی‌ها در بازار ارز و سکه بود. به گفته آیت الله علی خامنه‌ای، کاهش ارزش پول ملی از مشکلات کنونی اقتصاد ایران است. ریال از ابتدای امسال تا کنون بیش از 60% از ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از دست داده است. رهبر جمهوری اسلامی ایران تیغ تند انتقادها را متوجه دولت و سیاست‌های ارزی بانک مرکزی دانست و توزیع ارز و سکه را غلط توصیف کرد و البته تقصیر عمده را متوجه سیاستگزاران اقتصادی دانست که به گفته آیت الله خامنه ای اگر نگوییم خیانت کرده اند اما حتما خطای بزرگی کردند. اما آنطور که کامران دادخواه اقتصاددان مقیم بوستون آمریکا میگوید مشکلات اقتصادی ایران مشکلاتی ساختاری است و از قضا بخشی از آن متوجه عملکرد نهادهای زیرمجموعه رهبر جمهوری اسلامی ایران است.
آقای خامنه‌ای نمیتونه این حرفا رو بزنه. ایشون در رأس قدرت بوده در تمام این مدت. مدتی رئیس جمهور بوده، بعدم که رهبر بوده. اینی که یک کسی زیاد بگه چرا این کارا کردن، این سیاست‌ها اشتباه بوده، این از اون حرفاست. آقای خامنه‌ای مسئول مملکت بوده. حالا ایشون انتقاد میکنه که سیاست‌ها اشتباه بوده. این سیاست‌ها 39 ساله که ملت به بدبختی کشونده. در درجه اول دعوایی که با آمریکا شروع کردن و با کشورهای دیگه شروع کردن، این اقتصاد ایران رو دچار مشکل کردید. از طرف دیگه بسیاری از نهادها، بسیاری از کسانی که صاحب قدرت هستن از پرداخت مالیات کنار کشتن و مالیاتی نمیپردازن. از طرف دیگه مقدار زیادی از درآمد نفت خرج بشار اسد جنایتکار و قوسی‌ها و غیره ازاده شدید.
آیت الله خامنه ای بخش دیگری از سخنان خود را به لزوم مبارزه با فساد اختصاص داد و اگرچه وجود فساد سیستماتیک در ایران را رد کرد اما برخورد قاطع با مفسدان را بدون هیچ ملاحظه‌ای توصیه کرد. لزوم مبارزه با فساد و مفسدان سال هاست که در بیان عالی ترین سطح مقام های سیاسی جمهوری اسلامی ایران تکرار می شود. اما بر پایه اخبار و اطلاعات کمتر روزی را می توان یافت که رسانه ها از بروز فسادی در یکی از دستگاه های حکومتی اخباری منتشر نکنند. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، الزامات مبارزه با فساد اقتصادی را این چنین برمی‌شمارد.
ریشه های این مسئله در درجه اول دولتی بودن اقتصاد ایرانه، به ویژه از آن رو که ایران یک کشور نفتخیزه و رانت نفتی در ایران اهمیت مرکزی داره و پخش این رانت نفتی طبعا منشأ فساده. عامل دومی که در ایران به فساد دامن میزنه نبود یک دستگاه دادگستری شایسته این نامه و بالاخره در ریشه سوم فساد نبود مطبوعات آزاده.
با این حال آیت الله خامنه ای تأکید کرد که اقتصاد ایران دوچار بن‌بست نیست و راههایی برای خروج از این وضعیت وجود دارد.
دشمن میخواد القا کنه که کشور دوچار بن‌بسته. من حرفم اینه، من میگم در کشور هیچ بن‌بستی وجود نداره، در همین زمینه اقتصادی هیچ بن‌بستی وجود نداره. اینجور نیست که راه حل نباشد، نه خیر. مشکلات کشور، مشکلات اقتصاد شناخته شده است، راه حل ها هم شناخته شده است.
کامران دادخواه استاد اقتصاد دانشگاه در آمریکا از این راهکارها میگوید.
اینی که اقتصاد ایران دچار مشکله و این مشکل بنیادیه هیچ تعدیل درش نیست. ساختار اقتصاد ایران نادرسته، تا اون درست نشه کارها انجام نخواهد شد. یه خود سیاست این طرف کردن اون طرف کردن مثلا حل نمیکنه. ساختار اقتصاد ایران باید عوض بشه و ایران باید به اقتصاد جهانی بپیونده. بدون اینها کارها درست نخواهد شد. تحریم ها اثر داشته، تحریم ها بسیار اثر داشته، ولی تحریم ها ناشی از این نیست که دولت ایران سیاست تقابل با آمریکا و با کشورهای همسایه رو پیش گرفته. از توی ابرا نیفتاده این تحریم ها.
این برای نخستین بار نیست که رهبر جمهوری اسلامی ایران نه از موضع بالاترین و عالیترین مقام سیاسی در ایران، بلکه از موضع منتقد بیرون از ساختار حکومت سخن میگوید و مجریان دولتی یا دیگر بخش ها را مسئول نابسامانی ها معرفی میکند.
گزارش آرش حسنی ها رو شنیدید. اما از ساعتی بعد از امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر، ابهاماتی درباره میزان سهم ایران از این دریا در رسانه‌های فارسی زبان منتشر شد. در نهایت مقام‌های دولت ایران پافشاری کردند که در این کنوانسیون دریای خزر تقسیم نشده و سهم کشورها از این دریا هنوز مشخص نیست. حسن روحانی رئیس جمهور هم گفت تقسیم بستر خزر به توافق‌های بیشتری نیاز داره. اما آیا در بقیه کشورهای حاشیه خزر هم واکنش‌ها مشابه بوده؟ اخبار این کنوانسیون در رسانه‌های این کشورها چطور بازتاب پیدا کرده؟ از کیوان حسینی بشنویم.
نزدیک به 3 دهه مذاکره به مراسمی ختم شد با حضور رهبران 5 کشور حاشیه خزر در یکی از شهرهای ساحلی قزاقستان به نام آقتاو، خواهرخوانده بندر انزلی. رهبران ایران، روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان در این مراسم کنوانسیون حقوقی خزر را امضا کردند. یک متن مشترک برای همه که قرار بود دریای خزر را بین 5 کشور اطرافش تقسیم کند. اما انگار این رهبران با 5 پیام مختلف به کشورهایشان بازگشتند، چرا که گویی این کنوانسیون برای هر کدام این کشورها معنایی متفاوت داشته. در ایران کنوانسیون حقوقی خزر متنی تصویر شد که در آن از تصمیمات سرنوشت ساز خبری نیست، مرزها تعیین نشده، دریایی تقسیم نشده و اختلافی حل نشده. گزاره‌هایی که هر کدام می‌تواند شهروندان باقی کشورهای حاشیه خزر را حسابی گیج و مبهوت کند. در صدرشان قزاق‌های جمهوری پهناور قزاقستان. به گفته عالم بغاش از روزنامه‌نگاران بخش قزاقی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در این کشور امضای کنوانسیون حقوقی خزر با فضای شبیه به یک جشن ملی همراه شده و آنجا بازار تبریک و خوشحالی از این اتفاق داغ است.
Right now I'm holding in my hands the leading article of the state's central newspaper.
همین حالا سرمقاله روزنامه اصلی دولت به نام ایگیمان قزاقستان در دست من است. در این مطلب آنچه دیروز رخ داد یکی از مهمترین اتفاقات تاریخ مدرن قزاقستان توصیف شده. به 2 دلیل. اول اینکه نوشته حالا دیگر مرزهای قزاقستان به شکل کامل روشن شده و هیچ اختلافی نیست. و دوم اینکه قزاقستان بیشتر سهم را از دریای خزر به دست آورده. در واقع در قزاقستان این مسئله تا اندازه‌ای جشن گرفته شده. حدود 30% بستر دریای خزر نصیب قزاقستان شده. بر اساس این کنوانسیون در آینده دیگر فقط توافق‌های 2 جانبه برای مرزها و تقسیم بستر دریا نیاز است. برای قزاقستان این مسئله در قراردادهای 2 جانبه با روسیه، آذربایجان و ترکمنستان حل شده. قزاقستان هیچ اختلافی با ایران ندارد. حالا ایران باید مشکلش را با آذربایجان و ترکمنستان حل کند. برای همین قزاقستان بزرگترین برنده این رویداد زیاد به نظر می رسد.
Kazakhstan turned out to be biggest beneficiary, the winning side.
بعد از قزاقستان در روسیه نیز شرایط کم و بیش به همین شکل است و چنانکه آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا میگوید، برای آنها هم مسئله به رسمیت شناخته شدن توافق‌های دو جانبه گامی در راستای منافع ملیشان توصیف شده، هرچند که مسئله مخالفت‌های ایران از نگاه کارشناسان دور نمانده.
اکثر کارشناسان روس معتقدند کنوانسیون حقوقی خزر منافع روسیه در این دریا را تأمین کرده و حتی ماده‌ای که به کشورهای ساحلی اجازه میده بدون توافق همه 5 کشور خطوط انتقال نفت و گاز در این دریا احداث کنند، چندان به منافع روسیه لطمه وارد نمی‌کنه. زیرا پروتکل فرامرزی زیست محیطی نوع اسب تروژان است که اجازه میده روسیه در اجرای طرح‌های بزرگ زیرساختی چنانچه رقیب گازپروم باشند سنگ‌اندازی کنه. و همچنین میتوان گفت روسیه زمانی برای همسایگانش حق احداث خطوط نفت و گاز قائل شد که آنها در موقعیت راه اندازی این گونه طرح در آینده نزدیک نیستند. از سوی دیگر با توجه به پافشاری ایران بر ادامه مذاکرات و عدم حل تمام مسائل خزر در کنوانسیون حقوقی این دریا، بسیاری از کارشناسان روس گفتند اهمیت این کنوانسیون کمتر از آنچه انتظار می رفت و اختلافهای عمده‌ای که 20 چند سال مانع امضای این سند بود را برطرف نمی کنه.
با این وضعیت نگاه دولت‌های ترکمنستان و جمهوری آذربایجان به این کنوانسیون می‌تواند از برداشت‌های کشورهای شمالی خزر برای تهران مهم‌تر باشد. با این کنوانسیون اگر اختلافی در زمینه تقسیم بستر دریای خزر باقی مانده، بیشتر متوجه ایران است که تا امروز با همسایگانش یعنی ترکمنستان و جمهوری آذربایجان در این زمینه توافقی انجام نداده. در ترکمنستان پوشش خبرهای کنوانسیون متأثر از ویژگی‌های منحصر به فرد حکومت این کشور به شکلی متفاوت از همه کشورهای دیگر خزر بوده. فرخ یوسفی مدیر بخش ترکمن رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در این باره چنین میگوید:
Turkmen media, as you know, there are no independent media in Turkmenistan.
همانطور که می‌دانید، در ترکمنستان رسانه‌ای آزاد وجود ندارد. رسانه‌های دولتی هم بیشتر بر روی این نکته که قربان‌قلی بردی‌محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان در این مراسم حاضر بود، تمرکز کردند. در واقع یک نمایش تبلیغاتی با این مضمون که رهبر ترکمن‌ها در منطقه بسیار مورد احترام است و با این رهبران دور یک میز نشسته. کنوانسیون و محتوایش مسئله درجه 2 و 3 برای رسانه‌های ترکمنستان بود و اینکه آیا ترکمنستان برنده یا بازنده این مذاکرات بوده در حال حاضر واقعا برای کسی در این کشور مهم نیست. ترکمنستان با بحران اقتصادی بزرگی روبرو است و هیچ کس هم در رسانه‌ها درباره این مشکلات چیزی منتشر نمی‌کند.
اما برخلاف ترکمنستان، همسایه دیگر ایران در سوی دیگر خزر یعنی جمهوری آذربایجان با حساسیت بیشتر این توافق را دنبال می‌کند. جمهوری آذربایجان از جمله کشورهایی است که برای بهره برداری از برخی میادین انرژی به توافق با ایران نیاز دارد. در کنار این موضوع، به گفته دالقا خاتین‌اوغلو، روزنامه‌نگار در جمهوری آذربایجان، احداث خط لوله در بستر دریای خزر برای جمهوری آذربایجان اهمیت ویژه‌ای دارد و به همین دلیل کنوانسیون جدید از نگاه برخی موفقیت خوبی برای پروژه بلند پروازانه خط لوله ترانس خزر بین ترکمنستان و آذربایجان توصیف شده.
در بند 14 این کنوانسیون اشاره شده که هر یک از کشورهای ساحلی خزر میتونن خط لوله سراسری در دریای خزر احداث بکنن به شرط اینکه استانداردهای زیست محیطی جواب بده. این یه پیشرفت خوب و یه موفقیت برای ترکمنستان و آذربایجان بود، چون بر اساس مشکلی که قبلا داشتن روسیه و ایران موافق این خط لوله ترانس خزر یا دالان خزر نبودن و الان میتونن بشن و این مشکل که الان در حوزه زیست محیطی برای اون شرط تعیین کردن، چون شرکت های بین المللی بایستی این خطوط لوله رو بکشن، استانداردهاشون جواب میده. این خیلی مهمه برای ترکمنستان و آذربایجان تا بتونن گاز بیشتری به اروپا صادر بکنن. اما 24 بند هست کنوانسیون بر اساس این کنوانسیون دیگه آذربایجان یا ترکمنستان حق ندارن از نیروهای خارجی برای پروژه‌های نظامی خودشون دعوت بکنن در دریای خزر. این یه برگ برنده‌ای برای ایران و روسیه هست.
سهم ایران از دریای خزر زمانی 50% بود، اگرچه بعد از فروپاشی شوروی این سهم و توافق‌ها با حکومتی که دیگر وجود نداشت زیر سوال رفته بود. اما ایران برای سال‌های متمادی مصر بود که دستگم این دریا به طور مساوی بین کشورهای ساحلی خزر تقسیم شود و ایران به 20% بستر این دریا دست یابد. در کنوانسیون جدید اگرچه سهمی برای کشورها تعیین نشده، اما تاکید شده که مشکل باید به شکل دو جانبه حل شود، همان گونه که در شمال خزر حل شده. با چنین فرمولی در نهایت ایران باید در توافق‌های دو جانبه با جمهوری آذربایجان و ترکمنستان به سهمی حدود 11-13% بستر دریای خزر رضایت بدهد، وضعیتی که در حال حاضر مخالفان سرسختی دست کم در بین افکار عمومی ایرانیان دارد.
کیوان حسینی نگاهی داشت به واکنش ها در کشورهای حاشیه‌ای دریای خزر به امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر که ابهاماتی رو به وجود آورده، به خصوص در مورد میزان سهم ایران. اما مهدی تاهباز از رادیو فردا درباره این کنوانسیون با احمد هاشمی گفتگو کرده، تحلیلگر مسائل بین الملل در واشنگتن، و از او پرسیده درباره تقسیمات حقوقی دریای خزر چه تصمیماتی گرفته شده.
من قبل از هر چیزی مایلم به این اشاره بکنم که این صحبت‌هایی که در شبکه‌های مجازی هست، این مطالبی که حتی توسط دولت مردان جمهوری اسلامی یا مردم گفته میشه، اینها چندان مبنا و پایه و اساسی ندارن و از حقیقت عاری و به دور هستن. این که صحبت از 50% بشه یا حتی صحبت از 20%، اینها مواردی هست که میگم حتی ما اگه خیلی ها اینها رو در واقع مستند بکنن به توافق 1921 و 1940 که خب ما میدونیم که اینها یک توافقات کلی بودن در زمینه حالا کشتیرانی و زمینه های دیگه که در حتی همون حدش هم، یعنی در حد کشتیرانی بین ایران و شوروی سابق، ما اون 50% رو شاهد نبودیم. در نتیجه خب یک صحبتایی بهش دامن زده شده حتی توسط خود مقامات جمهوری اسلامی و الان براشون سخت هست از اون خطوطی که خودشون سهم داشتن، نقش داشتن در ترسیمش، از اونها بگذرن و متهم به خیانت نشن. و ما شاهد هستیم که خب صحبت از ترکمنچای دوم هم داره میشه، صحبت از خیانت میشه که اینها در واقع مبتنی بر واقعیت نیستن. حالا ما در زمینه جزئیات که وارد بشیم، نیمه شمالی خزر رو ما شاهد هستیم که اختلافات چندانی وجود نداره. قزاقستان، آذربایجان و روسیه این رو در واقع از مدت‌ها پیش در زمینه در واقع تهدید حدود و استفاده از منابع زیر بستر و غیره به توافق رسیدن و این صحبت از اختلاف که میشه بیشتر صحبت از مناطق جنوبیش هست.
آقای هاشمی، حق دسترسی ایران به منابع آبی و یا گازی خزر چه شکلی پیدا خواهد کرد با این کنوانسیونی که به امضا رسیده؟
همونطور که گفتم این کنوانسیون این موارد رو مبهم گذاشته و خیلی به اینها نمیپردازه، ولی با توجه به وضعیتی که ایران یا به طور مشخص جمهوری اسلامی درش به سر میبره، با توجه به تحریم‌های بین‌المللی که وجود داره و انزوای سیاسی و دیپلماتیکی که ما داریم و اون فشارهای اقتصادی که بر جمهوری اسلامی هست، شاهد این خواهیم بود که در واقع کشورهای دیگر حاشیه ساحلی دریای خزر همچنان به بهره برداری ادامه بدن و جمهوری اسلامی به دو دلیل، یکی به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، یکی به دلیل اینکه بسیار مشکل هست استخراج منابع هیدروکربن در قسمت‌های مربوط به ایران، ما این قسمت‌ها رو به احتمال زیاد جمهوری اسلامی نخواهد تونست از اینها بهره برداری بکنه و ما شاهد این خواهیم بود که از حوزه‌های مشترکی که بین ایران و جمهوری آذربایجان و ایران و ترکمنستان وجود داره، ما شاهد خواهیم بود که اونها استفاده خواهند کرد از اون حوزه‌ها و متأسفانه جمهوری اسلامی قادر به این کار نخواهد بود.
احمد هاشمی، تحلیلگر مسئول بین الملل در واشنگتن بود، به سوالات مهدی تاهباز از رادیو فردا پاسخ میداد درباره کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر و اینکه چه تصمیماتی درباره تقسیمات حقوقی این دریا گرفته شده. اما شما در مورد این کنوانسیون چه فکر میکنید؟ در مورد واکنش در بسیاری از کشورهای حاشیه دریای خزر چه فکر میکنید و در مورد شرایط ایران و این کنوانسیون؟
من یه عده اومدن شاکی شدن چرا روحانی رفته دریای کاسپیان رو فلان کرده بیسار کرده. بابا خودتون رفتین رأی دادین، 24 میلیون رفتین رأی دادین، انگشتتون نشون میدادین، مشروعیت بهش دادین، اون از جانب شما رفته این کار کرده. اشاره درس عبرت بشه براتون، دیگه این کار نکنه.
زمانی که مردم درگیر مذاکره با امریکا و گرانی و افزایش قیمت نرخ ارز و سکه بودن، بهترین موقعیت برای فروش دریای خزر بود که اینا با عجله این کار انجام دادن و دریای خزر یا کاسپیان رو از ایران جدا کردن. الان که دریای خزرمونو فروختن، هیچکی هیچ اعتراضی نمی کنه، هیچکی تو خیابون نمیاد، هیچکی صدایی نمی کنه. نمیدونم چی شده به این مردم. جواب آیندهان اونو چه خواهیم داد؟
رژیم اسلامی به خوبی نشون داده که هیچ ارزشی برای مردم ایران قائل نیست و تنها به دنبال باقی موندن هستش و این کار رو با سرکوب مردم انجام میده. اینک با امضای کنوانسیون نشون داد که هیچ ارزشی اصولا برای ایران قائل نیست. با فروش ایران و با سرکوب مردم فقط تلاش میکنه که بمونه.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بله، از طریق @فرداگرام صداتون رو ضبط کنید و برای ما بفرستید، به خصوص در مورد همین موضوع نظر خودتون رو بگید. از فرداگرام در تلگرام ارسال کنید برای ما، ما سعی میکنیم در بخش مربوط به تلفن ها صدای شما رو پخش کنیم. همراه ما باشید، سری بزنیم به سرخط خبرها. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه با اشتباه دانستن مذاکرات برجام گفته در موضوع مذاکرات اشتباه کرده و به اصرار آقایان اجازه تجربه را داده که از خطوط قرمز معین شده عبور کردند. آقای خامنه ای گفته رئیس جمهور اعتراف کرده اگر محدودیت های شما نبود ما امتیازات بیشتری می دادیم. یک مقام وزارت نفت ایران با تایید ارائه تخفیف به مشتریان آسیایی نفت ایران، این اقدام را جزئی از ذات بازارهای جهانی دانسته است. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید از نظر او ماندن در برجام بهتر است، هرچند ممکن است در نهایت نظر به گفته او نظام در مورد ماندن یا نماندن برجام چیز دیگری باشد. همزمان با ادامه کاهش ارزش لیر ترکیه در مقابل دلار آمریکا در معاملات صبح روز دوشنبه در بازارهای آسیا، بانک مرکزی ترکیه با انتشار بیانیه‌ای گفت آماده انجام اقدامات لازم برای حفظ ثبات مالی این کشور است. گمرک ایران صادرات 5 قلم کالا از جمله چای، کاغذ، شیر خشک و کره را از اول شهریور ماه ممنوع کرد. نمایندگان 1500 تن از کارکنان دفاتر سهام عدالت روز دوشنبه با تجمع در مقابل وزارت اقتصاد و دارایی به پرداخت نشدن 41 ماه مطالبات مزدی آنها اعتراض کردند. سفیر آمریکا در لندن از بریتانیا خواسته از خروج واشنگتن از برجام حمایت کرده و به تلاش‌های دونالد ترامپ برای فشار به ایران بپیوندد. مجله شماره رادیو فردا رو می‌شنوید. ادامه می‌دیم با چند گزارش و گفتگو. سعی می‌زنیم به واکنش‌های مربوط به اینکه نقش قاسم سلیمانی از دید رئیس ستاد فرماندهی مرکز ارتش آمریکا چه هست، همطور از موج جدید دستگیری‌ها در شهرداری‌ها و شوراهای شهر خواهیم شنید و اینکه بیش از نیمی از مردم تهران دوست دارن که زندگی رو در شهر دیگری تجربه کنند به غیر از تهران. برنامه نمای دو نمای نزدیک رو هم در ادامه میشنوید. ژنرال جوزف ووتل رئیس ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، قاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه پاسداران رو مسئول کارزار توسعه طلبانه و پرهزینه جمهوری اسلامی ایران در منطقه از جمله در سوریه، عراق، لبنان، بحرین و یمن دانسته. قاسم سلیمانی روز 4 مرداد ماه به صراحت ارتش آمریکا رو تهدید کرد و گفت دریای سرخ دیگه برای حضور آمریکایی‌ها امن نیست و او خود به تنهایی در مقابل دونالد ترامپ می‌ایسته. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در گفتگویی که همکارم رضا ولی‌زاده با او داشته در مورد این سوال پاسخ میده که آیا در مورد نقش قاسم سلیمانی اغراق شده؟
نظر شخصی من این است که تا حدی مقامات آمریکایی به خصوص فرمانده‌های نظامی نقش قاسم سلیمانی رو بزرگتر از اندازه‌ای که هست می‌کنند. شاید با منظورهای نظامی، شاید به عنوان بخشی از جنگ روانی، شاید به عنوان بخشی از جنگی که برای ایجاد اختلاف نظر حتی در درون نظام سیاسی جمهوری اسلامی دارن، ولی به هر حال آقای سلیمانی نقشی در ناامن کردن منطقه داره و این نقش در طول 10-12 سال گذشته ادامه داشته و حالا توسعه پیدا کرده. به نسبت توسعه ابعاد فعالیت‌های سپاه قدس، خب به نسبت آقای قاسم سلیمانی رو هم شاید در رسانه‌ها بزرگ می‌کنن، ولی باید دید که هدف نهایی آمریکا از این نوع برخورد رسانه‌ای با نحوه حضور قاسم سلیمانی در بحران‌های منطقه‌ای چی هست.
آقای تغیزاده، اشاره کردیم به گمان زنی در مورد اهداف مختلفی که آمریکا می‌تونه داشته باشه در پس برجسته کردن نقش قاسم سلیمانی در برخی معادلات منطقه. به نظرتون آیا این میتونه بخشی از یک پروژه برخورد آمریکا با این فرد باشه؟ معنای مستتر این برجسته کردن نقش قاسم سلیمانی چیه به نظرتون؟
آمریکایی‌ها قصد دارن منطقه رو از وجود سپاه قدس پاک بکنن. بخشی از این پاکسازی شامل حزب الله لبنان هم میشه که مناسبات بسیار نزدیکی با سپاه قدس داره و همینطور چریکایی که گمان زنی میشه از 10-40,000 نفر در حد اکثر شماره میتونن باشن تحت نظر قاسم سلیمانی و سپاه قدس در عراق و سوریه و لبنان فعال هستند. برای برخورد جدیتر با این گروه طبیعتاً آمریکایی‌ها طرحی در دست دارند. شاید الگوی طرحی که آمریکایی‌ها پیگیر اون هستند اقداماتی است که از 3 ماه پیش اسرائیلی‌ها در منطقه انجام دادن و در نتیجه آغاز عملیات نظامی به خصوص حملات هوایی علیه مواضعی که سپاهیان قدس در اختیار داشتن در سوریه، تلفاتی به این نیروها وارد شده و این نیروها محدود شدن. حالا منطقه در حالت ورود به یک جنگ تازه، جنگی در عدلت در منطقه بین حلب و مرزهای ترکیه و برای این کار نیروهای طرفدار دولت سوریه به سازماندهی تازه‌ای پرداختند. شاید این سازماندهی برای خنثی شدن نیازمند اقدام نظامی فعالتر آمریکا در سوریه است و اون چیزی که حالا به عنوان سپاه قدس یا فرمانده اون از زبان فرماندهان آمریکایی شنیده میشه به نوعی آماده کردن زمینه برای اقدامات بعدی با استفاده از الگوی اسرائیل علیه اونهاست.
به نظرتون در صورت رویارویی نیروهای آمریکایی با نیروهای مستقیم یا غیر مستقیم و تحت حمایت قاسم سلیمانی و سپاه پاسداران ایران، این رویارویی به چه شکلی ممکنه اتفاق بیفته و پیش بره؟
باز اگر به الگوی برخورد نظامی اسرائیلی ها رجوع بکنیم میبینیم که به علت نداشتن فناوری بالای نظامی، به علت برخوردار نبودن از تجهیزات پوشش هوایی نیروهای قدس و یا چریکای در اختیار اونها در موضع بسیار آسیب پذیری هستند. در هیچ کدام از حملاتی که اسرائیلی ها علیه مواضع منسوب به ایرانی ها در سوریه صورت گرفت، نیروهای ایرانی قادر به پاسخگویی نبودند. در مواردی گفته شد که بعضی از موشک ها ساقط شده یا از ادعاهای از این دست که حتی در این حد هم ثابت نشد. اگر واقعا برخوردی قرار صورت بگیره، جنگ غیر متقارن و یا نیابتی نیروهای قدس در منطقه تنها میتونه علیه نیروهای زمینی موثر واقع بشه، ولی اگر استفاده از نیروهای پیشرفته نظامی، حملات موشکی، استفاده از پوشش هوایی پیشرفته هواپیماهای F-35 آمریکایی مورد نظر آمریکایی ها باشه، نیروهای قدس در وضعیت بسیار بسیار آسیب پذیر خواهند بود.
بله، گفتگوی همکارم رضا ولی‌زاده رو شنیدید با رضا تغیزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی، درباره واکنش جنرال جوزف ووتل، رئیس ستاد فرماندهی مرکز ارتش آمریکا، که قاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه رو مسئول کارزار توسعه طلبانه و پرهزینه ایران در منطقه دانسته.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو ادامه بدیم با یک گزارش دیگه. با موافقت رهبر جمهوری اسلامی ایران با درخواست صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، برای تشدید مجازات مفسدان اقتصادی و همینطور تشکیل دادگاه ویژه بدون امکان تجدید نظر، حالا موج تازه‌ای از دستگیری‌ها آغاز شده، اون هم در شهرداری‌ها و شوراهای شهر چند شهر. از شاهین بشیری بشنویم.
علی مطهری، نایب رئیس مجلس ایران، با انتقاد از نامه اخیر رئیس قوه قضاییه به رهبر جمهوری اسلامی ایران برای اقدامات ویژه در برخورد با اخلالگران اقتصادی گفت نباید به هر بهانه‌ای به حکم حکومتی متوسل شویم. صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، به تازگی در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای از او خواست تا اجازه داده شود با کسانی که اخلالگر و مفسد اقتصادی خوانده شده‌اند خارج از روند عادی و در دادگاهی ویژه برخورد شود.
کند.
رهبر ایران هم با این درخواست موافقت کرد. در واکنش به این نامه آقای مطهری نوشته است که قوه قضاییه می توانست از راه لایحه یا طرح دو فوریتی به خواستهش برسد و نباید کاری می کرد که به گفته او مجلس را دور بزند. این سخنان در حالی بیان می شود که معاون استاندار سیستان و بلوچستان از بازداشت شهردار و 7 تن از کارکنان شهرداری زابل در شب یکشنبه خبر داد. به گزارش ایرنا جزئیات بیشتری در مورد اتهام‌های این افراد منتشر نشده، اما فرماندار زابل گفته مبارزه با مفاسد اقتصادی از تاکیدات رهبر جمهوری اسلامی است و بر این اساس با حفظ تمام جوانب با متخلفان باید برخورد شود. ایرنا همچنین نوشته که اتهام این افراد مالی و اداری عنوان شده است. هوشنگ ناظری معاون استانداری سیستان و بلوچستان میگوید پس از ورود سازمان بازرسی و قوه قضاییه به موضوعات مالی و اداری شهرداری زابل، شهردار به همراه 7 نفر از کارکنان این مجموعه دستگیر شدند و در اختیار قوه قضاییه قرار گرفتند. خبرهایی هم از دستگیری چند نفر در شهرداری پرند منتشر شده و سعید جلالی امام جمعه موقت ربات کریم تأکید کرده که برخورد با مفسدین اقتصادی در شهرداری پرند به موقع بوده است. پس از آنکه برخی منابع خبری در ایران به نقل از یک مقام استانداری تهران از بازداشت یکی از اعضای شورای شهر تهران به دلیل تبانی، سوء استفاده از موقعیت شغلی و اعمال خارج از ضوابط قانونی خبر دادند، انصاف نیوز به نقل از حسن رسولی عضو شورای شهر پایتخت این خبر را رد کرد. در گزارشی که از جمله توسط خبرگزاری مهر و باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده بود آمده است که 9 نفر از اعضای شوراهای اسلامی شهر در استان تهران به اتهام ارتشا و تبانی در معاملات شهرداری بازداشت شدند. این گزارش می‌افزاید که 6 تن نیز به دلیل جعل مدرک تحصیلی و کارت پایان خدمت سلب عضویت شدند. خبرگزاری مهر کمی بعد موضوع بازداشت یک عضو شورای شهر تهران را از گزارش خود حذف کرد. رضا علیجانی فعال سیاسی ساکن پاریس در تحلیل حرکتی که برای مقابله با فساد در دستگاه‌های اداری و شهرداری‌ها آغاز شده به رادیو فردا می‌گوید:
چرخه مالی شهرداری ها در همه شهرهای کشور از شهرهای کوچک تا شهرهای بزرگ و به ویژه در کلان شهرها در رأسش تهران یه چرخه مالی قابل توجهی هر چقدر در وسعت شهر افزوده میشه این چرخه مالی قابل توجه تر میشه بنابراین به عنوان یه منبع مالی مورد توجه بسیاری از نیروهای سیاسی که به دنبال منافع هستن قرار میگیره و خودش یکی از سرمنشه‌های فساد هست فراموش نکردیم که در بعضی از انتخابات‌های شورای شهر بعضی از حتی بنگاه‌های معاملات ملکی حاضر بودن هزینه زیادی بکنن که اسمشون وارد لیست‌های رأی‌آور بشه و این بازداشت‌ها هم خب سابقه داره چیز جدیدی نیست. اما اون چیزی که مهمه اینی که الان در شهرداری تهران اسناد مهمی دیگه حتی به رسانه ها کشیده شده استخدام های بیجا واگذاری های بدون رعایت ضوابط قانونی و گم شدن برخی از منابع مالی و اینکه بسیاری از دفاتر حسابرسی نشده حساب ها مشکلات اساسی داره بسیاری از اینها الان بدون اعتنا از کنارش گذر میشه و میاد در یه شهر کوچیک مثلا که با یه چرخه مالی محدودی که ممکنه حالا فساد هم درش صورت گرفته باشه اینها وصل میشه به فرمانی که آقای خامنه‌ای با دور زدن کل دستگاه و با عدم رعایت بسیاری از مفاد قانون فرمانش رو داده در حالی که مهمترین فسادهای مالی هم منتج و پیامد سیاستهای خود آقای خامنه‌ای است و هم در ذیل مجموعه‌های اقتصادی است که با ایشون درگیر هستند یعنی مرتبط با بیت رهبری هستند نهادهای مالی بزرگ که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند ولی زیر نظارت هیچ نهاد نظارتی نیستند و فسادهای اونها هم الان بسیار علنی است.
پیش از این نیز در تیر ماه همزمان با سخنان رئیس شورای شهر تهران درباره بدهی بنیاد تعاون سپاه پاسداران به شهرداری تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران خبر داد که پرونده متهمان چند پروژه شهرداری در دادسرای نظامی در حال رسیدگی است. یک روز پیش از این سخنان محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران خبر داده بود که پرونده فساد مالی در هلدینگ یاس، یک شرکت طرف قرارداد با شهرداری تهران با دستور رهبر جمهوری اسلامی توسط حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در حال پیگیری است. او گفته بود که در این پرونده 5 نفر از جمله عیسی شریفی، قائم مقام محمد باقر قالیباف، شهردار سابق تهران، بازداشت و تعدادی از آنها با وثیقه آزاد شدند. محمد علی نجفی، شهردار وقت تهران، روز 24 دی ماه 96 در گزارشی از وضعیت شهرداری پایتخت ایران، شهردار و مدیران سابق این نهاد را به مواردی چون هزینه کردن بودجه شهرداری در انتخابات ریاست جمهوری، استخدام ناگهانی 13,000 نفر در آستانه انتخابات، خیانت در صندوق ذخیره کارکنان شهرداری و واگذاری سلیقه‌ای 674 ملک متهم کرده بود. آقای نجفی همچنین گفته بود:
در مورد شرکت خدمات کالای شهروند تو این معاونت، باز ببینید از مجموع 48 میلیارد تومان سود شرکت فقط 9 میلیارد تومانش سود عملیاتیه، 35 میلیارد تومانش سپرده بانکی و 4 میلیارد تومان هم سود حاصل از سایده.
یک هفته بعد از سخنان آقای نجفی، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران با انتقاد از انتشار این گزارش خبر داد که از محمد علی نجفی خواسته است فوراً مستندات خود در این باره را به این نهاد ارائه کند. اما بر اساس پیشنهاد صادق لاریجانی که آیت الله خامنه ای با آن موافقت کرده، دادگاه‌های مفاسد اقتصادی در تهران تشکیل می‌شود و پرونده‌های مرتبط را معاون اول قوه قضاییه برای آنها ارسال می‌کند. در این پیشنهاد اعلام شده که هر گونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی ممنوع است.
درباره موج جدید دستگیری‌ها در شوراهای شهر و شهرداری‌ها شنیدید از شاهین بشیری.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که بخونم چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است
که اون چیزی که میخوان رو بدونم
دسترسی داشته باشم
و بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
مجله شانگهای رادیو فردا رو میشنوید. بر اساس نتایج یک نظرسنجی، نزدیک به 58% از ساکنان پایتخت ایران به ترک تهران و زندگی در شهر دیگه‌ای فکر می‌کنند. به گزارش روزنامه هفته نامه حمل و نقل، به نقل از یک نظرسنجی، 66.6% از مردان و 52.4% زنان به ترک تهران فکر کردند. همینطور افراد بین 30 تا 50 سال بیش از سایر گروه‌های سنی موافق با ترک تهران هستند. از روز به هبول حری بشنویم.
چه دلایلی باعث شدند که نزدیک به 59% تهرانی ها به ترک پایتخت ایران فکر کنند؟ نظرسنجی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حاکی از آن است که آلودگی هوا و ترافیک بیش از سایر مسائل برای 93% از ساکنان تهران به عنوان مشکل حاد شناخته شده است. از دیگر مشکلات فاصله طبقاتی میان شمال و جنوب، جمعیت زیاد، بی‌تفاوتی مردم نسبت به یکدیگر و آسیب‌پذیری در برابر زلزله هستند. مشکلات دیگری مانند جرم و جنایت، ناامنی هنگام تردد در شهر، کمبود امکانات تفریحی و ورزشی و کمبود وسایل حمل و نقل عمومی در این نظرسنجی نیز مورد اشاره قرار گرفتند. همزمان خبرگزاری مهر روز دوشنبه در گزارشی رشد قیمت اجاره مسکن و هزینه‌های سرسام‌آور زندگی در تهران را دلایلی دانست تا بسیاری از مستأجران عطای زندگی در پایتخت ایران را به لقایش ببخشند. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد، با اشاره به اینکه هزینه مسکن و خواربار بخش قابل توجهی از سبد هزینه خانوار ایرانی را به طور متوسط تشکیل می‌دهد، می‌افزاید این هزینه در تهران بیش از سایر شهرهاست و حتی به 50% درآمد خانوار می‌رسد.
طبیعیه که با کاهش ارزش دلار و به مسائلی که پیش اومده، گران شدن شدید مسکن و خانوار ترجیح میده که به جاهای دورتر مسافرت بکنه، شاید این که بتونه این فشار بر سبد هزینه رو کم بکنه. اما نباید از یاد برد که همزمان با توجه به این که بیشترین فرصت‌های شغلی و حتی سطح زندگی در تهران بالاتر از سایر شهرستان‌ها، حالا چه از نظر دسترسی به فرزند، پزشک، درمان، بهداشت و سایر خدمات، در این حال خانواده یک مزیت‌هایی رو از دست میده. حالا برخی از خانوارها هستن که گرایششون به اینه که بمونن، چون کارشون از دست میدن و اونها با توجه به عدم تعادل بودجهشون طبیعتاً فقیرتر میشن. اما خب برخی از خانواده‌ها که میتونن این انعطافو دارن که به شهرستان‌ها یا شهرهای کنار تهران برن، طبیعتاً این کارو انجام میدن و این گزینه رو انتخاب میکنن، باز به دلیل اینکه فشار هزینه رو کم بکنن و یه تعادلی در بودجه خانوار وجود بیاد.
در همین حال به نوشته هفته نامه حمل و نقل، ساکنان منطقه 1 و 22 تهران بیش از سایر مناطق این شهر جمعیت زیاد را یک مسئله مهم می دانند. اما ساکنان مناطق عمدتاً فقیرنشین 19 و 20 همراه با ساکنان مناطق 21 و 22 بیشتر از سایر مناطق فاصله بین شمال و جنوب را مهمتر می دانند. فاصله شمال و جنوب در تهران در شرایطی در نظرسنجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد اشاره قرار گرفته است که روح الله بابایی عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس روز یکشنبه در مصاحبه با خبرگزاری مهر حضور 4,300,000 حاشیه نشین در تهران را بزرگترین تهدید برای کشور نامید. مهرداد درویشپور جامعه شناس و استاد دانشگاه در سوئد با اشاره به اینکه حاشیه نشینی مستعد بزهکاری و دیگر آسیب‌های اجتماعی است میگوید:
به گمان من یک اتفاق دیگری که میتونه بیفته و شاید تاکنون دست کم گرفته شده اینه که اینها تبدیل به شورش‌های اجتماعی بشه. انقلاب ایران در سال 57 که اتفاق افتاد، اگر نگاه کنیم سال 55 که حاشیه‌نشینی شهری بر اثر مهاجرت میلیونی شکل گرفته بود و مسکنهای مناسب وجود نداشت، زورآباد و حلبی آباد و نظایر اونها در واقع یافت‌آباد غیره وجود داشت، مناطق بسیار فقیرنشین، ما دیدیم چورش حاشیه‌نشینان شهری نقش مهمی داشت در این که اصلاً این کشوری که به هر حال از درجه معینی از رشد اقتصادی و صنعتی برخوردار بود با اون انقلاب روبرو بشه. چه برسه به امروز که میزانی حاشیه‌نشینی به مراتب گسترده تر از سابقه، یک. ثانیاً امکانات دولتی که سر تا پا با اختلاس و فساد و بی‌برنامگی اقتصادی و دشواری‌های توسعه روبرو هست، این حاشیه‌نشینی مثل یک بمب ساعتی عمل می‌کنه در ایران.
به نوشته هفته نامه حمل و نقل، در نظرسنجی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اولویت‌های مورد نظر ساکنان پایتخت تهران نیز پرسیده شده است. آنها خواستار بودجه بندی، ایمنسازی شهر در برابر زلزله و آتش‌سوزی، افزایش وسایل حمل و نقل عمومی، نظافت و زیباسازی شهر و ساخت پارک و مراکز تفریحی شدند.
روزبه بلحره گزارش می‌داد در مورد نظرسنجی که انجام شده و اعلام شده نزدیک به 58% از ساکنان پایتخت ایران به ترک تهران و زندگی در شهر دیگه‌ای فکر می‌کنند. اگر شما از شهروندان تهران هستید و پایتخت نشینید، شما با ما تماس بگیرید، چه تلفنی چه از طریق تلگرام، و بگید که شما در مورد زندگی ماندن در تهران یا ترک تهران چطور فکر می‌کنید.
آقا من نمیدونم توی این مرکز فقط یه آدم عاقل وجود داره که باید ازش برای همه امور اجازه بگیرن. رئیس دزده از اربابش دستور میگیره، اجازه میگیره که دزده را محاکمه کنه. اینا همشون دزدن. اصلا خود خامنه‌ای که تمام بچه‌هاش دزدن. من نمیدونم این مملکت به چه روزی افتاده.
آقای خامنه‌ای تو سخنرانیشون اعتراف کردن که بی تدبیری هست، بی مدیریتی هست، ارز و دلار و اینا مشکل داره، ریال سقوط کرده، برخی البته طبق گفته خود ایشون نبنده، برخی از مردم ایران مشکلات معیشتی دارن. بنده خواستم بگم که چی شد؟ اینا که میخواستن کاخ سفیدم حسینیه کنن، الان اینا حتی داخل ایران هم نمیتونن اداره کنن که. و یه اون نکته مهمتری هم هست، این که اینا که تو به قول خودشون صدر انقلاب اسلامی که میگفتن برق و آب و اینا رو همه چی رو مجانی میکنیم، نمیدونم همه چی رایگان میشه، بهشت برین میشه، پس چی شد الان اعتراف دارن میکنن که این همه مشکل هست؟ که پس
ملت ایران با هیچ کشوری دشمن نیست و ما دشمنی رو دوست نداریم. شما میایید تو سخنرانیات الفاظ بدی رو به کار میبرید که دشمن رذل، خبیث، مثل مگس. زشت واقعا برای یه رهبر بیاد این حرفا رو بزنه. آقای خامنه‌ای بیدار شین، واقعا خیلی زشته. شما انگار تو کما هستین. به هوش بشین ببینین چی داره اطرافتون میگذره. دیگه نمیتونید مردم رو گول بزنید. با این حرفایی که هر از گاهی میایین میشینین میزنین، مردم گول شما رو نمیخورن. دنیا میدونه ملت ایران با هیچ کشوری دشمن نیست.
آقای خامنه‌ای یه نگاه بنداز به 30 سال گذشته خودت و مدیریتت. همیشه مقصر دولتان، همیشه مقصر دیگران هستن. خب بابا نه اینکه دولت ها خوبن، همین دولت ها از فیلتر شورای نگهبان و نظارت استصوابی که به سفارش خودت هست منصوب شدن. انتخاب کنن خودت اینا رو در آوردی به سفارش خودت از شورای نگهبان و نظارت استصوابی. خب بابا یه نگاه بنداز به این اشکال کار از کجاست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
آخرین گزارش رو شنیدید و همینطور صدای شما پخش شد در انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا. اما این برنامه ادامه داره و میتونید تکرار برنامه نمای دور نمای نزدیک رو بشنوید. ممنونیم از شما که تا این لحظه همراه مجله شامگاهی ما بودید و امیدواریم که بعد از این برنامه همچنان با ما بمونید. هر جایی که هستید شب آرامی رو در پیش داشته باشید.
نمای دور نمای نزدیک.
کانون نویسندگان ایران امسال در 50مین سالگرد تأسیسش کتابی تحقیقی در چند جلد را با تیراژی محدود تهیه و با عنوان 50 سال کانون نویسندگان ایران چاپ کرد. کتابی که تمامی نسخه‌هایش بلافاصله از سوی وزارت اطلاعات توقیف و مصادره شد. رضا خندان مهابادی که دبیر گروه نویسندگان این کتاب است و هفته گذشته در همین باره در دادسرا از او در این باره بازجویی شده، مهمان این هفته برنامه نمای دور نمای نزدیک است تا با هم مروری کنیم بر این مجموعه 4 جلدی با عنوان 50 سال کانون نویسندگان ایران. بخشی از گفتگوی ما رو در این برنامه خواهید شنید و نسخه کامل رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بیابید و بشنوید. خوش آمدید به نمای دور نمای نزدیک. من مهرداد قاسم فرستم. خیلی خوش آمدین آقای خندان. ابتدا اجازه بدید از خود کتاب آغاز بکنیم. این کتاب ظاهراً موضوعش تاریخچه این کانون باید باشه، درسته؟
بله، سلام کنم به شما و شنوندگان برنامه. بله، این کتابیست که تاریخچه کانون رو طی این 50 سالی که فعالیت داشته این رو تدوین کردن گروهی که این کار رو به عهده گرفتن. در حقیقت بخشی از اون مجموعه کارهاییست که قرار بود به مناسبت 50مین سالگرد تأسیس کانون قرار بود انجام بگیره. این هم بخشی از اون کار بود.
خب چجور این کتاب تهیه شد و مراحل تدارکات این کتاب چگونه بود؟ آیا یک نفر این رو تألیف کرده؟ آیا هیئتی این رو تألیف کرد؟
این کار یک گروه 10-12 نفر است از اعضای کانون که شاعر، نویسنده، محقق هستند و این را از 1 سال پیش شروع کردیم ما به این منظور که اعضای کانون رو هر کسی که کنجکاو هست نسبت به سرنوشت و ماجراها و به اصطلاح فعالیت‌های کانون کنجکاو هست، این بتونه پاسخی به سوال‌ها و مسائلش بده، به ویژه برای اعضای جوانتری که تازگی به کانون پیوستن. خب میگه که در مورد کانون یه 2-3 تای کتاب نوشته شده، از جمله فرهاد سرکوهی نوشته، از جمله سپانلو نوشته، از جمله لغرکار چند جلدی کار کرد، ولی اینها خب جز کتاب کار تحقیق بقیه کتاب هاییست که به طور فردی و خاطرات فردی نوشته شده. و این کار رو ما گفتیم که کار پژوهشی بکنیم، مجزای از این که بخواییم به اصطلاح قضاوت روی درست و غلط ماجراش داشته باشیم، کار تحقیقی گردآوری بکنیم این کلی فعالیت ها رو، که این کار رو بر مثلا اردیبهشت سال 96، یک سال مثلا 2-3 ماه پیش ما شروع کردیم و تا اواخر اردیبهشت 97 هم تقریبا 12-13 ماه تا تهیه و تدوین این کارت آماده بشه برای اینکه بتونیم تعداد کمی منتشر بکنیم تقریبا طول کشید.
موضوع کتاب رو گفتید از طریق یک کار تحقیقی، یعنی در واقع یک کار تیمی تحقیقی مباحث این کتاب رو تدوین کرده. آیا این تحقیقات متکی بر اسناد به جای مانده، متکی بر گفتگوهایی که با اعضای قدیمی کانون انجام شده یا در گذشته انجام شده، یا چه روشی دقیقاً در پیش گرفتین به عنوان محور تهیه این مطالب؟
همه اینها بوده، یعنی چه گفتگو با اعضای قدیمی و چه استفاده از منابعی که بوده، از جمله 3-4 کتابی که نوشته شده و حتی کتابی که وزارت اطلاعات از اسناد ساواک فراهم کرده، کتابی به نام کانون نویسندگان ایران از دید ساواک، اسناد ساواک، چنین کتابی هست. 4-5 منبع به صورت تألیف شده ما داشتیم. بعد سایت های مختلفی مختلفی رو از کانون گذاشته بودن، یا به ویژه مثلا تا این 20 سال اخیر که برحال فضای مجازی هم بوده از اونها استفاده کردیم. بعد از گزارش جلسات کانون، چون میدونید که جلسات کانون گزارش جلساتی داره و اینها از اینها استفاده شده. در اصل همون چی که ممکن بود بشود این کار رو غنی‌تر کرد ما ازش استفاده کردیم که این هرچه دقیق‌تر و بهتر باشه. بعد خود یک بخشی از این کتاب مصاحبه با اعضای قدیمیست، با اعضای هر سه دوره مصاحبه شده، مقالاتی خواستیم از دوستان، یادداشت‌هایی باز از اعضای هر سه دوره فعالیت کانون که اینها نوشتن. در هر صورت مجموعاً هر اون چی که ممکن بوده در این بشود ازش استفاده کرد دوستان در این به اصطلاح کمیسیون 50 سالگی کانون رفتن سراغش ازش استفاده کردن.
میدونید که روایات متعددی از تاریخچه شکل‌گیری کانون، وقایع درونی کانون نویسندگان در طی این نیم قرن از طرف افراد مختلفی مطرح شده، افرادی نزدیک به کانون در دورهای مختلف روایات خودشونو گفتن. بعضی از اینها باعث بحث‌ها و مجادلات شده، بعضیاش رد شده، بعضیاش باعث اختلافاتی حتی شده بین افراد. این کتاب در کجای این مناقشات ایستاده به گمان شما که دبیر هیئتی بودید که این کتاب رو تهیه کردین؟
ما سعی کردیم که اینها رو به صورت به اصطلاح خیلی عینی و توصیفی برگزار بکنیم بدون اینکه قضاوت شخصی یا تحلیل، اصولا تحلیلی نویسندگان این مجموعه در این کارها ندارن. با استناد به مدارک و اسنادی که موجود بوده ما یک روایت توصیفی از این 50 سال رو به خواننده ارائه کردیم. این است که وارد اون جزئیات درست و غلطه که کی درست گفته یا کجا غلط گفتن اصلا نشدیم. سعی کردیم که اون روایت عینی و بیطرفانه ای رو حتی المقدور ارائه بدیم.
بنابراین آیا با این کتاب میشه گفت که ما با یک تاریخ رسمی کانون نویسندگان طرفیم؟
شاید الان نشود این رو گفت، به این دلیل که ما انتظار این رو داشتیم که به هر حال این کتاب در بیاد. به هر حال احتمال خطا است. کاری که ما، برنامه‌ای که ما داشتیم برای مرحله بعدش این بود که این کار رو در اختیار دوستان دیگه قرار بدیم، دوستان بخونند و اگر احتمالاً عیبی، ایرادی، ضعفی، نقصی چیزی هست بگن، ما تکمیل کنیم، برطرف کنیم. آره، این هم کتاب اگر میگشت یک دور در دست به ویژه اعضای فعال کانون که در این سالها بودن از نزدیک و تایید میشد، ما میتونستیم بگیم این یک روایت رسمی است. ولی الان در این مرحله از منظر کمیسیون 50 سالگی کانون نویسندگان ایران که در 12 تن از اعضای کانون هستند، این روایت رسمی است، اما باید به تایید دوستان دیگر هم برسه، خونده بشه، دیگرانی ببینن محتوا رو چیز بکنن، مورد و مشکلی وجود نداشته. در اون صورت میشود گفت بله، این روایت کاملا رسمی است. این رو هم بگم غیر از اعضای تحریریه کمیسیون 50 سالگی 4 تن از دوستانمون هم که از اعضای قدیمی بودن به عنوان مشاور در کنار این 10-12 نفر بودن.
چه کسانی آقای خندان؟
آقای محسن حکیمی، آقای فریدورز رئیس دانا، آقای سیدعلی سالی و آقای اکبر معصوم بیگی. با این حال میگم ما منتظر بودیم که این کار یک دور در دست اعضا بچرخه، مثلا چند ماهی بچرخه ببینن بخونن که اگر ایرادی بود برطرف بشه، بعد میشد بله یک روایت رسمی.
میدونیم که از کسانی که در سالهای اولیه بنیانگذاری کانون حضور فعال داشتند، یه تعدادشون هم در خارج از کشور هستن و در قید حیاتن، کسایی مثل اسماعیل خویی، اسماعیل نوریعلا، رضا براهنی، به هر حال به نوع اینها در کانون دخیل بودن. آیا از نظرات و از نگاه و از خاطرات تو از روایات اینها هم استفاده شده؟
این اسامی که گفتید نه، متاسفانه. البته آقای براهنی برای مراسم یک پیامی داد، منتها به هر حال در موقعی نبودن متاسفانه که بتونن در این زمینه ما بتونیم بیشتر ازشون استفاده کنیم، ولی دوستان دیگری بودن از جمله مثلا آقای نسیم خاکسار، آقای حسن حسام، نعمت آذر، اینا میدونید هر کدوم در دورهای مختلف از اعضای هیئت دبیران بودن، به ویژه در دوره دوم. در دوره اول متاسفانه یا فوت کردن یا تک و توکی هم اگر بودن، برها بنابرای دلایلی نشد که از همکاریشون استفاده بکنیم، ولی اقلن از اعضای قدیمی در این مجموعه چه به صورت مصاحبه و چه به صورت مقاله یا مثلا اینکه پرسجو میکردن استفاده شده.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی بود از گفتگوی من با رضا خندان مهابادی، دبیر گروه نویسندگان کتاب 50 سال کانون نویسندگان ایران و عضو هیئت دبیران همین کانون. نسخه کامل این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. تا هفته بعد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.